بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که یکی از پیوندهای مهم و مقدس، بلکه مهمترین پیوندی که محبوب خدا هستش، پیوند بین مؤمن و امامه، پیوند بین مؤمن و ولی خداست، معصوم. که اگر این پیوند که شیطان سعیش این هستش که مؤمنین رو جدا بکنه از رهبر الهی و از معصوم جدا بکنه، اگر این پیوند زده بشه یا سست بشه، به همون مقدار دین آدم سست میشه و قطع میشه. امامت یک راه در کنار ده ها راه برای رسیدن به خدا نیست. اینجور نیست که ما ده ها راه داشته باشیم برای رسیدن به خدا، یکیش راه امامت باشه. نخیر، تنها راهه، هیچ راه دیگری غیر از این نیست. تنها راهی که آدم میتونه به خدا نزدیک بشه و سعادت دنیا آخرت برای خودش کسب بکنه، فقط و فقط همینه. شنیدید پیغمبر یه جایی نشسته بودن با اصحابشون، یه چوب دست پیغمبر بود، یه چند تا خط کج و موج کشید، یه خط صاف، فرمود صراط یکی بیشتر نی، بقیهش انحرافیه. اینجور نیست که ما ده تا صراط داشته باشیم، صراط یکی بیشتر نیست. و اونم اونچنان که در روایات ما هست و حقیقت مسئله هم هست، از صراط هو علی بن ابی طالب، راه امیرالمومنین علیه السلام، راه معصومه، راه امام هستش. ولی خدا کسی است که انسان برتر هست. نمیگیم برتر از انسان، نه، انسانه. برتر از انسان ما خب نداریم، انسانه، اما انسان برتره، انسان ما فوق هستش. یک، این یه جمله. دومی که آدم باید خودشو بسپاره به انسان برتر تا بتونه کمال پیدا کنه. این دوتا جمله رو کسی باور بکنه، تسلیم میشه در مقابل ولی خدا. جمله اول این که معصوم ولی خدا انسان برتره. عنایت بفرمایید ببینید، معصوم سه تا خصوصیت داره که احدی اون سه خصوصیت رو نداره. خصوصیت اول ولی خدا این هستش که علمش بی خطاست، علمش خطا نداره، زباله نداره، ضایعات نداره. شما نگاه کنید علم بشر از ابتدایی که به هر حال بشر به دنیا اومد و خلق شد تا الان چقدر گذشته؟ از جهت علمی خیلی پیشرفت کرده، خیلی جلو رفته، درسته. اما با این وجود، با تمام پیشرفت‌های علم و تکنولوژی و مثلا فناوری و هر چیزی که هستش، اما علمش خطا داره، ضایعات داره. شما نگاه کنید به عنوان مثال ماشین یکی از محصولات علم بشره. ماشین که میگم نه اتومبیلا، کلا دستگاه که به جای انسان دستگاه کار بکنه. ماشین یکی از محصولات علم بشر هستش که باعث شد که زندگی ها آسان بشه. شما نگاه کنید، لباس میخواید بشورید، ماشین هست، ماشین لباس شویی. ظرف میخواید بشورید، ماشین هستش. این ور اون ور میخواید برید، ماشین هستش. میخواید تماس بگیرید از اینجا با اون طرف دنیا، ماشین هست، همین دستگاه. میخواید یه محاسبه بکنید، ماشین حساب هستش. ببینید ماشین تو زندگی بشر آسانی آورده، کارها رو خیلی آسان کرده، اما آسایش نیاورده. اینجوری نیستش که آسایش آورده باشه و همه اعصابا راحت. نه، زندگی ماشینی زندگی است که اعصابا رو ضعیف کرده. قدیمیای ما با اینکه این چیزا رو نداشتن، با اینکه از جهت به هر حال زندگیشون یه مقدار سخت‌تر بود، آب بخواستن بیارن باید می‌رفتن مثلا دم چشمه، آب لوله‌کشی نبود خونه‌ها. فرض کنید بخواستن غذا درست بکنن باید هیزم تهیه میکردن، با هیزم مثلا فرض کنید و باید خود هیزم آوردنش بردنش، همه چیز این سختی ها بود. لباس بخواستن بشورن لبی چشمه باید میشستن لباس میشستن، سختی بود. اما در این حال آرامش بیشتر بود تو زندگی، آرامش بیشتر بود. این محصول علم بشر. ببینید علم بشر یه جاشو درست کرد، اما دو جاشو خراب کرد. ابروشو درست میکنه اما چشمشو کور میکنه. آسانی میاره اما آسایش نمیاره. آسایشو میگیره. علم بشر اینه دیگه. خطا داره. ضایعات داره. زباله داره. یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه مثال دیگه موبایله. موبایل محصول علم بشره. پیشرفت علمی بشر یه همچین دستگاهی رو درست کرده. خوبیایی هم داره که اصلا جای انکار نیست که خوبیایی داره. اما هممون میدونیم چه بدیایی هم داره. کامپیوتر خیلی خوبیایی داره. اصلا دنیا رو تبدیل کرده به یه دهکده که همه میتونن مرتبط باشن با هم دیگه. شما تو دورافتاده ترین روستا میتونه با یه کشور دیگه با کتابخونه اونجا مرتبط بشه، اطلاعات از اونجا بگیری. بله از این جهت خوبه، اما هممون میدونیم یه ضایعاتی هم داره. هممون میدونیم یه خرابیایی هم داره. علم بشر اینه. اما علوم انبیا و اولیا، علوم معصومین هیچ خطا نداره. چون متصل به حقیقت هستیه. خطا دیگه نداره. در بعضی از روایات هست که گیاهان خاصیت خودشونو به ولی خدا میگن. گیاه میگه که من به درد چه بیماری میخورم. این که دیگه خطا نداره. خود گیاه میگه. نگید که اون گیاه چه جوری میگه. همونجور که ذکر میگه. مگه تو قرآن نداره که همه موجودات ذکر میگن؟ خب چطور ما ذکرشون هم نمیفهمیم؟ خب اون گفتنشون هم نمیدونیم چی، اما ولی خدا میتونه بفهمه این رو. معصوم میتونه. گیاه خاصیت خودشو به اون میگه که من به درد چه بیماری میخورم، چه دردی رو میتونم برطرف کنم. این که دیگه خطا نداره. خود حقیقت هستی داره حرف میزنه. این که دیگه توش خطا و اشتباه نیست. یه سر سوزنی از علوم انبیا و اولیا گیر بعضی ها اومده، قوغا کردن. شما تو همین اصفهان خودتون ببینید، مرحوم شیخ بهایی زمان صفویه بود دیگه، این بزرگوار خب یه علوم خاصی داشت که اون علوم کس دیگری نمیتونست به این سادگی گیرش بیاد. این منار جنبانی که درست کرد، حالا این خیلی چیزی نیست، در این حال که شما نگاه کنید یه ساختمونی درست کرده ضد زلزله، هر چی بیاد تکونش بده. هنوز که هنوز درست مکانیزمشو نفهمیدن که این چیه. عرض میکنم حالا این خیلی چیزی نیست، این مربوط به فیزیکه. اما ایشون فراتر از اینام خیلی چیزا داشت. در زمان ایشون حرم امام رضا علیه السلام رو داشتن مرمت میکردن. خب حرم امام رضا علیه السلام تو دوره‌های مختلفی بازسازی شد. یه دوره زمان صفویه بوده که بازسازی شد. و تو بازسازی حرم امام رضا علیه السلام مرحوم شیخ بهایی مهندسی کار رو به عهده داشت. ایشون مهندسی کار رو و طراحیش رو به عهده داشت. اون نقشه رو که به هر حال خودش کشیده بود به معمارا و بناهایی که بودن گفت طبق همین نقشه بسازید برید جلو، اما سردرای ورودی خروجی رو دست نزنید. اون سردرای ورودی خروجی رو کاری نداشت. شما دیوارا و جاهای دیگر رو بسازید برید جلو. خب اینا هم شروع کردن طبق همون نقشه ساختن. شاه عباس اومد برای دیدن. شاه عباس اومد برای به هر حال دیدنی که پیشرفت بازسازی حرم تا کجاست. دید که دارن میسازن اما سردرا رو دست نمیزنن، سردرای ورودی خروجی رو. سوال کرد از بعضی از این معمارا و این مثلا بناها که برای چی سردرا رو شما نمیسازید؟ گفتن شیخ گفته. شاه عباس گفت بسازید معطل شیخ نباشید، بسازید. اینا خب دستور شاه بود دیگه، شروع کردن ساخت. شیخ بهایی بعد از یه مدت اومد برای دیدن، دید اینا سردرا رو هم ساختن. ناراحت شد به بعضی از این معمارا گفت برای چی ساختید؟ من که گفتم نسازید، منتظر باشید خودم دستورشو بدم. گفتن شاه گفته. خب ایشون رفت پیش شاه عباس گفت جناب شاه، شما برای چی دستور دادید که سردرا رو بسازم؟ من خودم هدفی داشتم. شاه عباس گفتش که من خواب دیدم امام رضا علیه السلام رو، خواب دیدم که منتظر دستور شیخ نباشید، بسازید. من از این جهت دستور دادم که بسازم. شیخ بهایی گفت عجب عجب، پس معلوم میشه که امام رضا میخواد همه بیان به زیارتش. شاه عباس گفت یعنی چی؟ گفت من داشتم سردرا رو یه نقشهی براش میریختم و جوری طراحی میکردم که انسانهایی که آلوده هستن، یه تاریکی تو وجودشون هست، یه تأثیری تو نفسشون بگذاره برگردن نرن تو. داشتم جوری طراحی میکردم که یه تأثیری تو روحشون بگذاره که نرن تو، اونایی که آلوده هستن. معلوم که امام رضا اینو نمیخواد. امام رضا میخواد همه بیان به دیدنش. امام رضا میخواد همه بیان. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. گیرودار و حاجب و درمان در این درگاه نیست. اینجا مانع کسی نمیشه. خب شما نگاه بکنید. این تأثیر فیزیک بر روح، بر متافیزیک، این تو کدوم دانشگاه یا حوزه آدم میتونه درسشو بخونه؟ هیچ. یه سرسوزنیست از علوم انبیا و اولیا گیر بعضی ها اومده قوغا کردن. خود اونها که معدن علمن. پس این اولین خصوصیت ولی خدا که علمش خطا نداره. هیچ اشتباهی تو علمش نیست. دومین خصوصیتش اینه که عملش هم خطا نداره. تو عمل هم هیچ اشتباهی نداره. این همونیست که ما میگیم معصومن. خطا تو عمل ندارن. در قرآن خوندید وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام امامت رسید تو پیری، بعد از اینکه امتحانات سنگین رو داد که آخرینش سر بچهش رو بریدن بود که ببر سرش رو ببر که به هر حال تا یه جایی بود، وقتی به امامت رسید حضرت ابراهیم از خداوند متعال درخواست کرد که قال و من ذریتی، خدای بچه های منم امام میشن؟ خداوند متعال نفرمود بله نفرمود نه، یه فرمول داد، فرمود که لا ینال عهد الظالمین، عهد من امامت به ظالم نمیرسه. اگر کسی ذره ظلم تو زندگیش باشه، یه لکه و یه نقطه سیاه تو زندگیش باشه، چه ظلم به خودش، چه ظلم به دیگران، چه ظلم به خدا کرده باشه، این امام نمیشه. یعنی باید معصوم باشه امام، هیچ ظلمی نداشته باشه. لا ینال عهد الظالمین، عهد من امامت به ظالم نمیرسه. امام باید معصوم باشه. این قرآن دیگه. عملش هم بی خطاست. این که بعضی متاسفانه از امیرالمومنین تو همین کشور خودمون، تو این سالهای گذشته، تو همین کشور خودمون، تو بعضی از روزنامه‌هایی که چاپ میشه، از امیرالمومنین، از امام حسین علیه السلام انتقاد کردن که اینا اشتباه کردن. علی اشتباه کرد که دم از عدالت زد، پاشم وایساد، کوتاه هم نیومد. خب 5 سال بیشتر نتونست حکومت رو نگه داره. اگه علی سیاست مدار بود مثل معاویه میتونست حکومت رو حفظ بکنه. اگه به جای علی ابن عباس بود میتونست حکومت رو حفظ کنه. اما دم از عدالت زد، از دورش دور شدن، جدا شدن، تنها موند و نهایت هم به شهادت رسید. ببینید اینجور تحلیل ها نفهمیه که اصلا امام رو نفهمیدن چیکار داره میکنه تو این عالم. هدفش اصلا چیه؟ مگه امام کوروشه؟ مگه امام اسکندری که میخواد فتح آب و خاک بکنه، اگه نتونست قدرتش حفظ بکنه پس اشتباه کرده؟ امام که قصدش این نیست که فقط حکومت بگیره، فقط قدرت داشته باشه. امام میخواد دلها رو فتح بکنه، دلها رو میخواد فتح بکنه. و امیرالمومنین علیه السلام این کارو کرد. یا تحلیل کردن که امام حسین علیه السلام رفت به سمت کوفه، اشتباه کرد، رفت کوفه. ابن عباس سیاستمدار بود، با تجربه بود، به امام حسین گفت نرو کوفه، کوفه پای پدرت علی وای نستادن، پای برادرت حسن وای نستادن، با اینکه با اونا بیعت کردن، با شما که اصلا بیعت هم نکردن، دعوتت کردن، پای شما وای نمیستن. امام حسین رفت، زن و بچه رو برد، خب اینجوری مثلا به شهادت رسید، نتونست. ببینید اینا هدف امامو اصلا نشناختن، که خیال کردن امام حسین فقط بخواسته بره کوفه رو بگیره، هدف رو نشناختن. مرحوم شهید بوطهری تو یکی از کتابهاش یه قضیه خیلی قشنگی رو نقل میکنه. تو یکی از کتابهاش میگه یه عالمی اومده بود تهران، زمان قاجار، زمان قاجاریه، اومده بود تهران، یه کاری داشت، یه چند روز قرار بود بمونه. این پولش تمام شد، حالا حواسش نبود، گم شد، من نمیدونم. به هر حال پولش، شهید بوطهری نقل میکنه، میگه پولش تمام شد. اینم آدمی بود که موجه بود، به هر حال با شخصیت بود، نمیتونست بره از این و اون بگیره، روش نمیشد یا کسی رو نداشت. به ذهنش رسید که یه روز جشن، یه روز عید، که مثلا میرن از صدر اعظم، از نخست وزیر اون زمان، یه چیزی به اون میدن، یه شعری میگن، براش صله میگیرن. اینم بره یه چیزی به صدر اعظم بده، صدر اعظم یه صله‌ای بده. روز جشن اینجوری بود دیگه، صنایع دستیشون رو میدادن به نخست وزیر، صدر اعظم اون زمان، یا یه شعری براش میگفتن، اون هم یه صله‌ای میداد. این عالم چون خوشخط بود، خط خیلی زیبایی داشت، پیش خودش گفتش که من عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر، اون شیوه حکومتداری رو، چون به درد صدر اعظم میخوره دیگه که شیوه حکومتداری، اینو با خط خوش مینویسم میرم هدیه میدم روز جشن روز عید بهش، اونم یه سله ای یه انعامی یه چیزی به من میده، من که پولم تموم شد از اون اینجوری میگیرم. این عهدنامه مالک اشتر رو نوشت و رفت روز عید. خب شلوغ بود، دربار رفت آمد بود، هر کسی یه چیزی به صدر اعظم میداد، اونم انصافا سله خوب میداد. این عالم رفت گفت جناب صدر اعظم این هدیه من به شما. او گفتش که این چی هستش؟ او آقا من دیدم شما حکومتداری داری میکنی، شیوه حکومتداری رو که امیرالمومنین به مالک اشتر یاد داد اینو برای شما آوردم، این به دردتون میخوره، با خط خوش نوشتم براتون آوردم. اون صدر اعظم خیلی تحویلش نگرفت، یه تشکر خشک و خالی کرد و هیچی هم نداد بهش، هیچ سله چیزی هم نداد. این منده خدا رفت یه گوشه نشستید خبری نی، دیدیش خبری نیستش، فقط وقتش داره تلف میشه. بلند شد بره بیرون، صدر اعظم گفت که جناب آقا بیشینید من باهاتون کار دارم، بیشینید من باهاتون کار. ایشون نشست، یه مقدار مجلس خلوتتر شد، دید وقتش داره میره، بی خودی اینجا نشسته. برای بار دوم خواست بلند شه بره، گفت جناب آقا بیشینید من باهاتون کار دارم. دیگه تقریبا مجلس خلوت شد، دیگه کسی نبود. صدر اعظم گفتش که آقا تشریف بیارید پیش من. آقا رفت جلو، نگهبانا رو هم بیرون کرد، مجلس خلوت خلوت شد. صدر اعظم سوال کرد، گفت که آقا من یه سوال ازت دارم، علی خودش به این شیوه حکومتداری عمل کرد یا نکرد؟ به خود همین شیوهی که برای من نوشتی آوردی، علی خودش عمل کرد یا نکرد؟ این عالم گفتش که معلومه عمل کرد، امیرالمومنین خودش عمل کرد به این. صدر اعظم گفت خب علی که خودش عمل کرد شکست خورد، خود علی که عمل کرد نتونست حکومت شو حفظ کنه، تو اینو برای من برداشتی آوردی؟ میخوای نازشستم بهت بدم؟ میخوای سلم بهت بدم؟ اون عالم برگشت یه جوابی داد خیلی قشنگ، گفت جناب صدر اعظم منم یه سوال ازت دارم، چرا گذاشتی مجلس خلوت بشه، حتی نگهبانا رو هم بیرون کردی تا این حرفو به من بزنی که علی شکست خورد؟ اگر علی شکست خورده بود تو بین جمعیت داد میزدی میگفتی علی شکست خورده. این که تو میترسی همه رو بیرون میکنی زیر گوش من تو خلوت میگی، معلومه که علی دلها رو فتح کرده، معلومه که جرأت نداری تو جمع بگی. علی شکست نخورد، علی هدفش این نبود که صرفا آب و خاک بگیره، هدفش این بود که دل بگیره، دلها رو تسخیر بکنه، و علی پیروز شد. واقع مطلب هم همینه، اونایی که تحلیل میکنن امیرالمومنین شکست خورد، امام حسین شکست خورد، اشتباه کرد، اصلا معصوم رو نشناختن. این دومی خصوصیت ولی خدا که علاوه بر این که علمش خطا نداره عملش هم خطا نداره. سومی خصوصیتی که ولی خدا داره اینه که محبت و عاطفه سنگین و سرشار داره نسبت به مردم، محبت و عاطفه سنگین داره. خدا بی خودی ولایتشو به هر کسی نمیده، سرپرستی مردم به یک کسی میده که دلسوزه، محبتش از همه بیشتره. شما تو خونه نگاه بکنید، تو خونه ولی خانواده پدره، ولی خانواده پدر، حتی به پدر حق وتو دادن که دختر باکره اگه بخواد ازدواج بکنه پدر باید اجازه بده. چرا؟ چرا پدر رو ولی قرار دادن، سرپرست خانواده قرار دادن، حق به تو بهش دادن که این باید اجازه بده به دختر باکره اگه بخواد اجازه بده، اگه بخواد ازدواج بکنه؟ به خاطر اینکه پدر دلسوز هستش، پدر مهربان هستش، حتی مادر هم همینجوره. منتها پدر یه تجربه و عقلانیتی داره که دچار احساسات نمیشه، البته انشالله که همه پدرها همینجور باشن، ولی به طور نوعی اینجوری هستش. پدر هستش که خودشو پل میکنه بچه ها هر روش رد بشن، پدر هستش که تو سرما لباس خودشو میکنه تن بچه میکنه خودش سرما بخوره این بچه محفوظ بمونه، پدر هستش که اینجوری سپر میکنه خودشو برای بچه هاش، چون مهربانه. از این جهت بهش به پدر هست که سرپرستی و ولایت دادن. تو خونه معصوم که ولایت عالم و آدم رو بهش دادن، چون از همه محبتش بیشتره، خیانت نمیکنه به کسی، از این جهت سرپرستی رو بهش دادن، ولایت رو بهش دادن. خیانت نمیکنه. من یه روایت عرض میکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تقاضا میکنم این روایت رو گوش بدید، بعدن روش فکر بکنید. محبت معصوم رو اگه میخواید ببینید چه جوریه، این روایت رو گوش بدید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الله خلق مئت رحمت، خداوند متعال 100 جزء رحمت داره، 100 جزء رحمت. جعل منها واحدتا فی الدنیا، یکی از اون 100 تا رو فرستاد عالم دنیا. از اول خلقت دنیا تا قیامت که دنیا رو جمع میکنن، یه جزء رحمت خدا از 100 جزء اومده پایین، یه جزءش. 99 جزء دیگر عالم دنیا گنجایششو نداره، اونم مال قیامت. یه جزء رحمت خدا اومده. هر چی محبت تو این عالم هست، بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و بچه، بین بچه و پدر و مادر که محبته، بین دو تا دوست، بین حیوانات، هر چی محبت تو این عالم هست محصول اون یه جزءه. 99 جزء دیگر به تعبیر امیرالمومنین تو عالم دنیا پایین نیومده از رحمت و مهربانی خدا. خب این برای چی گفتم؟ برای این گفتم که هر 100 جزء رحمتش رو خدا به محمد و آل محمد داده. آل محمد و عجل فر، یعنی اونا ظرفیت دریافت تمام رحمت خدا رو دارن. کل عالم آفرینش دنیا از اول تا آخر یه جزء رحمت اومده پایین. 99 جزء عالم دنیا گنجایشش رو نداره، اما تمام رحمتش رو خداوند متعال به پیغمبر و آل داده، و لذا اونا میشن معدن رحمت که تو زیارت جامعه کبیره میخونید، و معدن الرحمه، معدن رحمتن، یعنی تمام رحمت اونجاست، تمام ذخیره اونجاست. ما نمیدونیم به قرآن قسم که محبت اولیاء خدا، محبت معصومین چه شکلیه. عجیب و غریبه، عجیب و غریب هستش. من یه چیزی رو تو بعضی از کلیپ ها شاید شنیده باشید از بنده، یه قضیه رو نقل کردم، اما حیف میدونم تو این جلسه نورانی و با صفا اون قضیه رو نقل نکنم. اونایی که شنیدن یه بار دیگه بشنون، که اونایی که نشنیدن بشنون. این قضیه که دارم نقل میکنم مال حدود 37-8 سال پیشه، 37-8 سال، 40 سال پیش تقریبا هستش. یکی از تجار تو تهران، آدم خوب، متدین، پول فراوان، ایشون چند تا معامله کرد، سرشو کلا گذاشتن، چند تا چک سنگین کشید و معامله سنگین کرد، به هر حال زیر پاشو خالی کردن، ورشکست شد، بدهیاش بیشتر از داراییاش شد، بدهیای بسیار سنگین. در خونش طلبکار بود که به هر حال دائم در خونش بود. ایشون میگفتش که من وقتی ورشکست شدم جوری بود که دیگه هرچی داشتم دادم، چیزی دیگه نداشتم، ولی طلبکارا هنوز می اومدن، من جرئت نمی کردم برم درو باز کنم، می دونستم اینا هستن درو باز نمی کردم. خانومم هم همینجور، اومده خودم مگر مطمئن می شد که مثلا یک کسی دیگه فامیل اومده، اونم درو باز نمی کرد. می دونستیم اومدن برای آبروریزی، اومدن در کوچه برای آبروریزی، درو باز نمی کرد. یه مرتبه من به خانومم گفتم که خانوم بخوام برم پیش یه کسی، تو همین وضعیت نداری به بعضی از رفقا زنگ زدم که آقا اگه میشه کمکی به من بدین، من الان افتادم، دستمو بگیرید یه کمکی به من بدین. این رفقا هر کدوم یه بهانه ای آوردن، یکی گفت با خودم مشکل دارم، یکی گفت من میخوام بچه‌مو داماد کنم، عروس بکنم، جهیزیه بگیرم، چیکار بکنم، هر کی یه بهانه آورد، هیچکی به من محل نگذاشت. من تو جلسات قبل عرض می‌کردم امام صادق فرمود یکی از جاهایی که می‌خوای رفیقتو بشناسی تو مسائل مالیه. ببین تو مسائل مالی کمکت می‌کنه یا اینکه اصلا اعتنا بهت نداره. به خانومم گفتم خانوم بخوام برم پیش یه نفری ببینم اونم مثل این رفقا نارفیق از آب در میاد یا تو این وضعیت خنسی و بدبختی دست منو می‌گیره. بخوام برم پیش یه نفری ببینم به پاس این که من زیارتش رفتم، تو مجلسش نشستم، براش گریه کردم، میخوام ببینم الان که روز بیچارگی من هست دست منو میگیری یا نمیگیری. خانمم گفت کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، ببینم به پاس این که بالاخره من زیارتش که تو عمرم رفتم، براش گریه که کردم، آیا امام رضا علیه السلام هم مثل این رفقا نارفیق عذاب در میاد، بی محلی میکنه به من، یا اینکه دست منو میگیره. خانومم گفت با کدوم پول میخوای بری؟ پول نداری بری بشر. گفتم خانم اونو دیگه شما زحمت شو بکش، آبرو گرو بگذار، از برادری خواهری چیزی یه پول بگی من برم بشر. خانومم هم همین کارو کرد، از برادر خواهرش یه پولی گرفت، با اینکه خودش هم خیلی دوست داشت بیاد اما پول به اندازه این نبود که دوتایی با هم بریم. من شب را افتادم، خانومم یه لقمه نون تو کیفم گذاشت به عنوان شام. شب را افتادم که شب تو راه باشم، صبح اول وقت برسم حرم امام رضا علیه السلام مشهد. همین کارو کردم، صبح رسیدم مشهد، صاف رفتم حرم. وقتی رفتم حرم دیگه اونجا منفجر شدم از گریه. خب شما میدونید اونی که مضطره، اونی که بیچاره هستش، اون دیگه دعاش و حرف زدنش کلیشه‌ای و طبق عادت و خدا یا مریض منو شفا بده، نه، وقتی بچهش رو دستشه، وقتی مریض داره، وقتی ورشکست شده و دنبالشن، آبروش در خطره، وقتی یه جور دیگه دعا میکنه. میگه رفتم شروع کردم التماس کردن، گریه کردم، التماس کردم، گریه کردم، انقدر گریه کردم اصلا نمیدونم ساعت چجوری گذشت. دیدم سرم داره میترکه، ساعت رو نگاه کردم دیدم یه نیم ساعت، مثلا سه ربع نیم ساعت به ظهره. به خودم گفتم که بلندشم برم بیرون تو صحن یه هوایی به سر کلم بخوره، یه تجدید وضوئی بکنم، بعد بیام نماز ظهر رو بخونم، بعدش برم بیرون یه نون بخرم، یه نون به عنوان نهار، بیام بعد از ظهر حرم امام رضا یه زیارت ودایی بکنم، برم برگردم تهران. به همین نیت اومدم بیرون که به هر حال از کفشداری کفشمو بگیرم بیام تو صحن. دستمو کردم تو جیبم که اون نمره کفشداری رو از جیبم در بیارم، دیدم که یه مختصر پولی که تو جیبم بوده جیبمو زدن، مختصر پولی که تو جیبم بوده جیبم رو هم زدن. به قدری عصبانی شدم، رفتم جلوی ذریح امام رضا وایستادم، با تو دلم باهاش حرف زدم، شروع کردم گله کردن. گفتم آقا دیدی که جیب منو دارن تو حرمت میزنن یا ندیدی؟ اگر بگی ندیدی که اون اشراف امامتت کو که میگن به همه جا اشراف داری، همه رو میبینی. اگر دیدی چطور اجازه دادی جیب من رو تو حرمت بزنن؟ چطور اجازه دادی؟ تو که میدونی این پول رو خانومم با چه فلاکتی آبروی رو گذاشت، حتی خودشم دوستش بیاد نیومد، فقط منو راهی کرد، چرا اجازه دادی جیب منو بزنن؟ میگه با امام رضا اینجوری حرف زدم، تو دلم با تشر سرمو انداختم پایین، اومدم بیرون. اومدم بیرون دیگه حال نداشتم برم وضو بگیرم و نماز بخونم، اصلا حال این چیزا رو نداشتم، نمیدونستم چیکار بکنم. من که آدمی نیستم برم دم حرم وایستم گدایی بکنم، بگم آقا، مثل این حرفه‌ای ها که دم حرم ها گاهی موقع هستن که آقا من از راه دورم جیبم و زدن، اگه میشه پولی به من بدید. من که آدم یه تاجر محترم بود، گفت نمیدونستم چی کار بکنم. همجور دستم تو جیبم بود، دستم خورد به یه سکه، یه سکه 5 تومانی، دستم خورد به یه سکه. یه مرتبه یه چیزی به ذهنم رسید. خب اون زمان حدود 40 سال پیش، یادتون هست دیگه، این تلفن‌های همگانی بود سر کوچه ها و تو بعضی از جاها، این تلفن‌های سکه‌ای بود. میگه تو ذهنم اومد که برم این سکه رو بندازم، یه شماره داخلی مال مشهد رو بگیرم، با تلفن به یکی بگم اگه میشه کمکی به من بدید. اگر کمک به هم داد که داد، اگرم نداد نه من او رو دیدم که خجالت بکشم، نه او منو دیده، تلفنیه دیگه. همین کارو کردم، رفتم توی تلفن همگانی سکه رو انداختم، یه شماره گرفتم اتفاقی، همینجوری زنگ خورد. از اون طرف برداشت گفت بله بفرمایید. گفت آقا من ظاهر امام رضا علیه السلام هستم، برای یه توسلی اومده بودم مشهد، جیبمو زدن، اگه میشه مردونگی بکنید یه پول نهار و یه پول برگشت به تهران رو به من بدید. گفتش که شما الان کجا هستی؟ گفتم نمیدونم، توی تلفن همگانی. گفت من گوشی دستمه، بپرس از یه نفر از آبرا بپرس که کجایی. من سوال کردم، گفتن نزدیک فلک آب سر خیابون خسروی نو، سر خیابون خسروی نو فلک آب. گفتم اینجا هست. گفت لباست چجوریه؟ گفتم پیرانم این شکلیه، شلوارم اینجوریه، یه کیفم دستم. گفت یه رب وایس همون بغل، من راننده میفرستم تو رو بیاره، یه رب وایس همون کنار. میگه من نمیدونم حالا چی داره میشه، وایسادم یه کناری. حدود یه رب بعد دیدم یه ماشین مدل بالا، یه ماشین خیلی مدل بالا اومد به من، گفتش که شما بودی آقا زنگ زدی؟ گفتم بله. گفت بفرمایید. فهمیدم این اونی نیست که تو تلفن باهاش حرف زدم، این راننده است. سوار شدم، منو برد یه قسمتی بالا شهر مشهد، احمد آباد مشهد. میگه وارد یه خونه بزرگ شدیم، دیدم از رو پله ها یه نفر با سرعت داره میاد پایین. اومد، من که در رو باز کردم اومدم بیرون، اومد منو بغلم کرد، با گرمی سلام علیک کرد، بوسید منو، گفت آقا شما امروز مهمان امام رضا علیه السلام هستی، منم نوکر شما. میگه من بهتم زد، اول بسم الله این نما میشناسی چیزی؟ منم نوکر شما. گفت آقا خیلی ممنون. منو آورد تو، پذیرایی کرد، شربت و برها چایی و اینا یه مقدار نشستی. بعد یه سفره انداختن، نهار خیلی مفصل. من تو دلم گفتم خدا بهت خیر بده، نهارمون که جور شد، اگه مردونگی بکنی یه پول برگشت تهرانمونم بدی دیگه، سنگ تمام گذاشتی. میگه وقتی نهار تموم شد، یه چند دقیقه بعد یه نوجوان خیلی مؤدب، یه جوان مثلا 13-14 ساله پسر، یه سینی چایی آورد، سلام کرد، چایی رو داد و بعد خدابزی کرد رفت. این آقا به من گفتش که خب حالا شما بگو به من ببینم وضعیت چیه، داستان شما چیه. این تاجر میگه من گفتم که آقا من ورشکست شدم، طلبکارا دنبالم بودن تو تهران، اومدم زیارت امام رضا برای توسل، یه پول مختصری هم تو جیبم بود که برای برگشت به تهران، جیبمو زدم، من اومدم تلفن زدم که همین جوری شما برداشتی و به هر حال خواستم فقط بهتون بگم که سرتون رو نمیخوام درد بیارم، انگار حواله این بود که من با شما آشنا بشم. گفتش که چقدر بدهکاری؟ گفتم 200 میلیون تومان. 200 میلیون 40 سال پیش که با 1 میلیون تومان تو بعضی از جاها میشد خونه خرید، با 1 میلیون تومان. من خودم تو قم با زیر 1 میلیون تومان خونه خریدم. یعنی اگه شما بخواید بدونید 200 میلیون الان یعنی چی، یعنی پول 200 تا خونه، پول 200 تا خونه. گفتم 200 میلیون. گفتش که چقدر احتیاج داری که سرمایه گذاری بکنی دو مرتبه برگرده تجارته؟ گفتم 70-80 میلیون اگه داشته باشم باز میتونم سرمایه گذاری بکنم، دو مرتبه برگردم به همون تجارت. دیدم دست چکشو در آورد، یه چک نوش، امضا کرد، داد دست من. نگاه کردم دیدم 200 میلیون تومانه. برق از چشم پرید. گفتم آقا چیکار میکنی؟ باز دو مرتبه یه چک دیگه نوش، پاره کرد، داد دست من، دیدم 80 میلیون تومان. گفتم آقا ننویس، من اینا رو نمیتونم بهت برگردونم، من هیچی ندارم، ننویس. گفت اون 200 میلیون تومان مال خودت، نمیخواد برگردونی اصلا، اون نمیخواد برگردونی. اون 80 میلیون تومان که برای سرمایه گذاری بهت دادم، اونو شما بردار، دو مرتبه کارتو را بنداز، تا برسی به سوددهی زمان میبره، تا اون موقع اگه من مردم یا تو مردی مدیون نیستی، خیالت راحت باشه. اما اگه زنده موندیم به سوددهی رسیدی، خورده خورده پول منو بده، اون 80 میلیون رو. گفتم آقا برای چی این کارا رو میکنی؟ برای چی این چه کارو داری مینویسی؟ او گفتش که این بچه رو دیدی سینی چایی رو آورد؟ این بچه که سینی چایی رو آورد دیدی؟ 2 سال قبل بود که فهمیدم یه تومور سرطانی داره. 2 سال قبل پیش بهترین دکترای مشهد بردمش، فوق تخصصای مشهد بردمش، آزمایشاتی که کردن گفتن آقا یه تومور سرطانی هست، خطرناک، بدخیم هستش و شما هم دیر کردی، سلولای سرطانی تکثیر شده، کاری از دست ما بر نمیاد. میگه من معطل نکردم، آوردمش تهران بچه رو پیش فوق تخصصای تهران، اونام باز آزمایشات متعددی گرفتم، اونام باز به همین نتیجه رسیدن که این بچه اذیتش دیگه نکنید. گفتم آقا من پول دارم، هر جای دنیا که بهتر میتونن معالجه کنن بچه من رو بگید من میبرمش، من پولشو دارم. گفتن آقا همه جا همین جوره، اما بیمارستان تو لندن، بیمارستان کرامول لندن هست، تجهیزات بهتری داره، اگر میخواید ببریدش اونجا، شاید اونجا به هر حال معالجه بشه. من معطل نکردم، بچه رو برداشتم، پاسپورتشو تهیه کردم سریع و رفتیم برای لندن. رفتیم بیمارستان، اینا تو آزمایشاتشون قرار شد که 4 تا آزمایش داشتن، سه تا آزمایش برای این بچه داشتن که این سه تا آزمایش اگر مثبت در می اومد، اگه مثبت در می اومد تمام بود دیگه، یعنی دست خالی باید برمیگشتیم. از اون سه تا آزمایش دو تاش مثبت در اومده بود، فقط یکی دیگه مونده بود که اگه اینم مثبت در می اومد دیگه هیچ فایده دیگه نداشت. یکی از پزشکای تو آزمایشگاه انگلیسی بود، ولی خب به هر حال همه جور آدم همه جا هست. اومد، منم انگلیسی بلد بودم، اومد گفت آقا دعا بلدی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت دعا کن این آزمایش سوم منفی در بیاد. اون دوتا آزمایش مثبت در اومده، دعا کن این سومی منفی در بیاد، وگرنه دست خالی باید برگردی. من دنیا رو سرم خراب شد، اومدم تو حیات بیمارستان روی نیمکتی ولو شدم. اصلا فکرم کار نمی کرد، به قول جوونه هنگ کرده بود ذهنم، اصلا فکرم کار نمی کرد چی کار کنم، چه دعایی بکنم، به کی بگم. میگه یه مرتبه ذهنم اومد امام رضا علیه السلام. گفتم یا امام رضا، من شیعه خوبی برات نبودم، خودم اقرار میکنم من شیعه خوبی برات نبودم، حتی محب خوبی هم برات نبودم، اما همسایت که بودم، من مشهدیم، همسایت که بودم، تو رو به جان جوادت، تو رو به جان جوادت عنایتی کن، این آزمایش سوم منفی در بیاد. اگر بچم این آزمایشش منفی در بیاد، قسم میخورم برای یکی از زوارت سنگ تمام بگذارم، برای یکی از زوارت سنگ تمام بگذارم. همینجوری داشتم با امام رضا حرف میزدم و گریه میکردم، اصلا حواسم به دوروبر خودم نبود. یه مرتبه دیدم همون دکتری که به من گفته بود برو دعا بکن، دیدم با هیجان داره میاد از آزمایشگاه، اومد به طرف حیات، به من گفت آقا معجزه شد، این سومی منفی در اومد و قرار شد اون دوتا آزمایش قبلی رو هم تکرار بکنن. اون دوتا آزمایش قبلی رو هم تکرار کردن، اون دوتا منفی در اومد. گفتن آقا بچه تو برد و ببر، بچه تو سالمه. گفت اگه میشه به هر حال که قرصی کپسولی، من دلم قرص نیست، این بچه خب آزمایش تهران دادیم، کجا دادیم، یه کپسولی قرصی آمپولی چیزی بهش بدید. گفتن آدم سالم که کپسول و قرص نمیخواد، این سالمه، هیچیش نیست. میگه من برش داشتم آوردمش مشهد، هنوز باز دلم مطمئن نبود، پیش همون فوق تخصصایی که قبلا برده بودم بردم، آزمایشات رو دو مرتبه انجام دادن. وقتی نگاه کردن با آزمایش‌های قبلی، گفتن آقا اینا دو نفرن، این آزمایش فعلی سالم سالمه، اصلا اون تومور خبری ازش نیست، سالم سالم. فهمیدم بچم شفا پیدا کرده. دو سال قبل از اون موقع دنبال یه زائری میگشتم که به امام رضا قول دادم براش سنگ تموم بگذارم. از اون موقع تا دیشب، دیشب خواب دیدم امام رضا علیه السلام به من گفت فلانی یه زائر بدحال از تهران داره برای ما میاد. به خانومش گفته من میرم زیارت امام رضا ببینم که امام رضا مثل بعضی از این رفقا نارفیق عذاب در میاد یا به من کمک میده. اگر بخوای برای یک زائری سنگ تمام بگذاری، برای این زائر سنگ تمام بگذار. من دیشب از خواب پریدم به خودم گفتم خدایا من که امروز زیارت نمیخوام برم که زائر ببینم، از طرفی محل کارم هم دور از حرمه، زائر نمیبینم، برای چی امام رضا فرمود یه زائری میاد، من زائر نمیبینم. تا اینکه ظهر برای نهار اومدم خونه، وقتی اومدم خونه تلفن زنگ خورد، برداشتم دیدم شما هستی، فهمیدم اون زائر بدحال حواله امام رضا علیه السلام شمایی. حالا تو رو به جان امام رضا، اگر من برات سنگ تمام نگذاشتم بگو برات سنگ تمام بگذارم. من به امام رضا قول دادم، من به امام رضا قول دادم. این تاجر تهرانی میگه من بلند شدم بغلش کردم بوسیدم، گفتم آقا چی کار مگه میخواستی بکنی؟ 200 میلیون تومان همین جوری دادی، 80 میلیون تومان دادی، دو مرتبه من برگردم به کارم، چی کار مگه میخواست؟ سنگ تموم گذاشتی، خدا بهت خیر بده. بعد اومنده خدا به رانندش گفت آقا رو بردار ببر دم ترمینال، بلیت براش بگی، سوارش کن بذار برگرده بره تهران. این راننده سوار کرد ما رو، وقتی اومدم تو خیابون چشمم افتاد به گنبد امام رضا، چشمم به گنبد افتاد، گفتم الکریم ابن الکریم ابن الکریم. من 4 قرون پولم و جیبم و زدن، خیال کردم تو دیگه به فکر من نیستی، منو نمیبینی. نمیدونستم پشت پرده داری چی کار میکنی و چه سفره‌ای برا من پهن کردی، چه سفره‌ای برا من پهن. اینا مهربانن، رؤوفن، عاطفه سنگین و سرشار دارن، معدن رحمت خدا هستن. کسی رو رد میکنن، معدن رحمت خدا هستن. عذر میخوام از همتون، در آستانش شبهای قدر قرار گرفتیم، ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام. حضرت وقتی ضربت خورد تو بستر افتاد، این بدن قوی، این شیر میدانهای جنگ انقدر ضعیف شده بود، چهره زرد شده بود، خون ازش رفته بود، سم بر بدنش اثر گذاشته بود. لحظات آخر بچه هاش دورش جمع بودن، همه گریه می کردن. امیرالمومنین گاهی موقع بیهوش می شد، گاهی موقع چشمشو باز می کرد بیهوش می اومد، بچه هاشو نگاه می کرد. یه مرتبه چشمش افتاد به امام حسین علیه السلام که از بس گریه کرده بود چشماش سرخ شده بود. ابو عبدالله علیه السلام فرمود حسین جانم انت شهید و هذه الامه، تو خودت شهید این امتی. یعنی حسین جان باید بر تو گریه کنه، عالم بر تو باید گریه بکنه. باز بیهوش میشه. بچه هاش یک نفر از بچه هاش بود که گریهش جوری شد که امیرالمومنین رو گریه انداخت، و اونم زینب کبرا بود. اصلا دختر باباییه حضرت زینب بود که وقتی گریه افتاد امیرالمومنین هم به گریه افتاد و گفت دخترم صبر بکنی ها، اگه با برادرت حسین تو سفری رفتید صبور باشی ها. اینا رو گفت بهش. یه مرتبه امیرالمومنین چشمش افتاد به ابوالفضل که دورتر نشسته، حدود 15 سالش بود، مؤدب، خودشو جزء فرزندان حضرت زهرا قرار نداد که جلوی دور بستر بابا باشن، عقب نشسته بود. امیرالمومنین چشمش افتاد و عباسم بیا جلو، بیا جلو. ابوالفضل اومد جلو، گریه میکرد، اومد جلو. امیرالمومنین فرمود که ولدی عباس سیکون و عینی بکر یوم القیامته، روز قیامت چشمم به تو روشن میشه ها، روز قیامت چشمم به تو روشن میشه. مبادا در عاشورا برادرت حسین تشنه باشه و تو آب بخوری. یا امیرالمومنین این فرزندت آنچنان وفاداری کرد روز عاشورا، تو آب رفت، آب موج میزد زیر شکم اسب، دستشو یه کفی از آب بلند کرد، خب بخو بخو جون بگیری بیشتر بتونی بجنگی. اما یه مرتبه یاد لبای خشکیده برادرش افتاد، یاد بچه ها افتاد که وقتی خواست حضرت ابوالفضل بیاد به سمت علقمه، این بچه ها رو دید که لباساشون رو زده بودن بالا، شکماشون رو به زمینی که یه مقداری نمناک بود چسبونده بودن. ابوالفضل وقتی این صحنه رو دید آنچنان دلش سوخت، این مشک رو کند و حرکت کرد به سمت علقمه. یاد اونا افتاد، این آب و برگردون ریخ رو آب، مشک رو پر از آب کرد و اومد بیرون. 4000 نفر 4000 نامرد شروع کردن تیراندازی کردن، این مشک نباید این آب به خیمه ها برسه. ابوالفضل خودشو انداخته بود رو مشک، تیرها به خودش بخورد، به مشک نخوره، تیرها به خودش بخورد. تیر به چشمش، دستاشو قطع کردن تو راه که می اومد، ولی خودشو انداخته بود رو مشک. یه مرتبه تیری که به چشمش خورد، این بزرگوار خب دستاش قطع بود، نمیتونست تیر رو بکشه، سرش آورد پایین که این تیر رو بین پاش و بین اسب قرار بده و سر رو بکشه. وقتی سرش آورد پایین کلاه خود از سرش افتاد. اونجا بود که عمود آهنین بر سرش فرود اومد و دیگه ابوالفضل نتونست رو اسب بنشینه. فقط یه جمله گفت، یا اخا ادرک اخاک، و افتاد. فقط همین جمله رو گفت. تو کربلا نداره که امام حسین جایی شکست، فقط کنار ابوالفضل که وقتی اومد دید دستای قطع شده، چشم تیر خورده، بدن تیر خورده، بان الانکسار فی وجه الحسین، چهرش در هم شکست. خدایا به آبروی سید الشهدا و برادرش ابوالفضل باب الحوائج قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به آبروی ابوالفضل قسمت میدیم مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. به آبروی ابوالفضل قسمت میدیم. خدایا میگن یه دست صدا نداره نمیتونه کار بکنه، بی دستش هم میتونه کار بکنه اگه ابوالفضل باشه، اگر ابوالفضل باشه. خدایا به دستان قلم شده ابوالفضل گرفتاری ها و مشکلات رو از همه جوامع اسلامی، از همه مظلومین، خصوصا کشور امام زمان ایران برطرف بگردان. به آبروی ابوالفضل خدایا و سید الشهدا قسمت بدیم، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزا. به آبروی حضرت ابوالفضل خدای قسمت بدیم شر دشمنان دین، فتنه‌گرا، خائنین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث، همه رو به خودشون برگردان. به آبروی ابوالفضل باب الهوائج خدای، در آستانه شب‌های قدر هستیم، دستای گدایی به سمتت بلنده، ماه رمضان، روزه، توسل به ابوالفضل، دیگه کجا بهتر از این؟ در جوار این بیبی بزرگوار دختر موسی بن جعفر خدایا خودت از گرفتاری‌هایی که جمع دارن خبر داری. به آبروی ابوالفضل این دستهای گدایی رو ناامید بر مگردان. به آبروی حضرت ابوالفضل امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، ذوی الحقوق این جمع، همشون رو از سایه مهمان امام حسین و ابوالفضل قرار بده و عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.